أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز رسیدیم به این که حضرت فرمودند و تفقد امور من لا یصل الیک منهم، به امور کسانی که از زمره زبد اعذارند، حالا همه اقسام مختلفشون، رسیدگی بکن، اما به خصوص اونهایی که چشمها اونها رو نمیبینه، اعتنابشون نمیکنه، دیده نمیشن، زیر دست و پا میمانند، به معنای اینکه خودشون هم حالا سر و زبون ندارند، حالا دیده نمیشن یا از باب اینکه خودشون توان ارائه خودشون رو ندارند، یا جامعه انقدر سرش به چیزهای دیگر مشغوله که به اینها توجه نمی کنه، یا به هر حال اقتضای دیده شدن ندارند، یا موانع برای دیده شدنشون موجوده. و تحقیر و رجال، مردان اونها رو حقیر می شمارند. در رابطه با رجال دیروز صحبت نکردیم، دو احتمال در رابطه باهاش هست. یکی اینکه مطلق مردم باشه، مردم کلن بهشون توجه ندارند، احتمالاً باشه که الفلام عهد اشاره به رجال حکومتی است، یا بدل از مضاف الیه به معنای رجال الحکومه است، یعنی متصدیان امر، کسانی که در حکومت مسئولیت دارند و اونها توجه نمی کنند. این دومی در بعضی از شروح مورد اشاره است که خب کار خوبی هم است، میتوندم مورد باشه که اونایی که مسئولین زیر دست، متصدیان امر، مأمورین بهش توجه ندارن، تو اونها رو بهشون توجه بکن. بعد میفرماین ففضع لأولئک ثقتک من اهل الخشیت و التواضع، ففرق لأولئک ثقتک من اهل الخشیت و التواضع. فرق از مصدر فرق است، فرق یعنی خالی شدن، در اصل فارق شدن یعنی خالی شدن. استعمالات زیادی داره، فرق من العمل یعنی از کار فارق شد، کار خالی شد، رها کرد. فرق لهو یا الیه به معنی این که به سوی او رفت، به سوی او رفت، که این مهمه برای ما، چون اینجا فرق لأولئک است. حالا ببینیم اینجا همین جور میشه گفت. فرق ظرف یعنی ظرف خالی شد. پس فرقه کلن، چه با من، چه با لهو، چه با الیهه، چه مطلق به کار بره، لازمه، یعنی شد، رفت. افرقه، ولی افرقه علیه به معنی اینه که خالی کرد بر او. حالا افرقه علیه، افرقه علینا صبرن، بر ما صبر رو خالی بکن، یعنی که انما یک کاسته ای هستیم بریز تو ما. یا در مورد دیگه ای که حالا باز به صورت لازمش به کار رفته، سنفرغ لکم ایها الثقلان، که این رو به این که به سوی شما می آییم معنا کردن مترجمین قرآن، معمولا به شما می پردازیم، می آییم سراغتون. اما آمدن اگر بگیم فرق لهو، یعنی آمدیم سراغ شما، بعدش میایم سنفرغ لکم ایها الثقلان، میایم سراغ شما. اگر این رو گرفتیم، اون وقت فرق باب تفعیل همون معانی لازمه، همونا رو متعدی میکنه، یعنی از کار فارغ شد، فرق من العمل، وقتی شد فرق من العمل، یعنی این که دیگری رو از کار فارغ کرد. اگر شد فرق از ظرف، یعنی ظرف را خالی کرد، فرق از ظرف، این ظرف خالی شد، فرق از ظرف یعنی ظرف را خالی کرد. به همین بیان و اگه گفتیم فرق لهو یعنی به سوی او بفرست، فرق لهو یعنی به سوی او رفت، فرق لأولئک یعنی به سوی آنها بفرست، به سوی آنها فرق فرستاد، امرش میشه بفرست. منتها چرا از مثلا مصادر دیگه به کار نرفته؟ یک معنای ممکنه درش باشه که بعضی هم خواستن استفاده بکنن، یعنی فارق البال کن و به سوی اونها بفرست، یعنی کسی رو بفرست که فارق البال باشه، به این معنا که خود شغلش همین باشه، نه اینکه حالا یک کسی باشه هزار تا کار داره، یکی از کارهاش هم همین بررسی و رسیدگی به امور فقرا است.
این چیزی که فهمیدید فرقه رفت و فرقه میفهمید بفرست، این تو لغت
فرقه یعنی به سوی او رفت، فرقه به سوی او فرستاد. بله بله، یعنی میگم میشه،
میشه
بس داری
میشه قیاس باشه استعمالیه،
میدونم، میگم وقتی همون رو به خاطر همین گفتم، بقیه مواردش رو همه رو گفتند، یعنی بقیه موارد رو درست کردن براش، اما به طور عادی یعنی فارغ البال کن، فارغ البال کن و بفرست، یعنی به سراغ اونها بفرست. این نکته اول. نکته دوم در رابطه با وثقه، وثقه ثقتن یعنی اطمینان کرد. خود ثقه اما به معنای کسی است که مورد اطمینان است، و لغت هم لغت مذکر، هم مؤنث، هم جمع، هم مفرد، یعنی هم زن ثقه است، هم مرد ثقه است، هم پنج تا زن ثقن، البته ثقات هم به کار میره، ولی ثقه هم به کار میره، هن ثقتون. میثاق که از این آمده، یعنی آن چیزی که موجب اطمینان میشود، که عهد باشه، یعنی عهد میبندیم، عهدمون موجب اطمینان میشه. خشیت در لغت قبلا مفصل در رابطه باش گفته بودیم و حرف زدیم که خشیت ترسه، اما نه ترس ناشی از ضعف، ترس ناشی از عظمت موضوع، که لغت نذاشتیم براش دهشت، یعنی اینکه شما در مقابل یک عظمتی خودباختگی پیدا میکنید، اینقدر اون بزرگه که شما از درون غالب توهی میکنید. خب هم خشیان، هم خشیان، هم خشیتان، همه مصادرشه که اینجا من اهل الخشیه به کار رفته، چون قبلها راجبش حرف زدیم دیگه تکرار نمیکنه. تواضع خودش به معنای خار و زبون شد، تواضع یعنی خار و زبون شد، که البته اگر لله باشه اون وقت ما تواضع لله احد الا رفعه، مگه این که خدا او رو بلندش میکنه، ولی کلن تواضع یعنی به خاک رسید، کوچک شد. حالا اگر شما آمدانه این کار رو بکنید یک صفت پسندیده است، از باب این که طبیعتا در مقابل موضوعی که نباید خودتون رو بزرگ بدانید بزرگ نمیدانید، اما جایی هم که نباید خودتون رو کوچیک بگیرید از تکبر و معل متکبره عباده، اونجا نباید خودتون رو کوچیک بگیرید. خب میفرماید پس به سوی آنان فارق البال بفرست. ما اینجوری معنا کردیم، میتونیم هم اگر خیلی خواستید تعبد لغوی پیدا بکنید، فارق البال کن کسانی را که به آنان اطمینان داری و از اهل دهشت و تواضع هستند، به سوی آنان فارق البال کن، به سوی آنان بفرست. این فرستادن رو اگر ما نخواهیم از لغت فرقه استفاده بکنیم، از لعلائکه برای آنان بتونیم به نوعی استفاده کنیم، یعنی اینکه در رابطه با کار اونها، مربوط به کار اونها، حالا قرار بده بفرستم نباشه در اونها قرار. چند صفت در اینجا آمده، یعنی کسانی که متصدی کارهای فقرا میشن باید 4 صفت داشته باشه، یا به تعبیری میشه گفتش 5 صفت در اینجا مورد اشاره است. یک، اینکه اهل خشیت باشند، از خدا بترسند، که لذا هر چه بهشون میگید و احیانا کمک بهشون میدید و برسونند به طرف مقابل، به این معنا که اینجور نباشه چون اونایی که هستن من لایسل و الیکن، دیگه آدم های ناتوانی هن. شما اگه 100 تومن بدی طرف 50 تومنشو بذاره جیبش، 50 تومن به اون یارو بده، طرف هیچی هم نمیگه، نمیتوندم خبر بده، نمیتوندم بگه. پس این از خدا اگر نترسه میتونه این وسط لفت و لیس زیادی بکنه، چون معمولا اینا که حالا این روزا پیدا شده که باید سند و کارت و امضا و حساب بانکی و اینا باشه، میتونسته که قسمت چه بده قسمت چه نده بر خودش برداره. از خدا بترسن، چون کار کاریست که قابلیت هم از زیر کار در رفتن داره، به خاطر اینکه اونان نامعلومن. میاد میگه بله آقا من صبح رفتم فلان روستا سر زدم، خود اون روستایی ها که اصلا بیچاره ها خبرم ندارن که قراره کسی بیاد سراغشون، دستشون هم فرض در اینه که نمیرسه بگن نه آقایشون نیمده، پس میتونه این کارا رو بکنه. یه احتمال دیگه هم باشه که چرا بین این همه صفات خشیت رو به کار برد، نگفت مثلا اهل تقوا. یه احتمال من میدم، حالا بهش توجه بکنید چون از چیزاییست که ندیدیم بیسی بگن، چرا نگو آدم متقی مؤمن خائف من الله، و خشیت شاید از باب این که آدمی که مقابل عظمت خداوند دهشت داره طبعش هم بلنده، چون عظمت رو میبینه. آدم متقی ممکنه کنس بشه، در حال قراره به این فقرا و مساکین برسه، با طبع بلندی برسه، در مقابل عظمت، عظمت رو دیده، طبعش بلنده. یکی از این تاریخ نگارای معروف ایرانه، البته حال عرفش کلیت هم نداره، میگه اینایی که بچه های کبیر هستن، آقای باستانی پاریزی، میگه اینایی که اهل کبیرن به خاطر اینکه از وقتی به دنیا میان همش جلوشون بازه، اینا اصلا آدم های دل بزرگی هستند، شب رو پشت اون میخوابن آسمون بزرگه، صبح بلند میشن تا چش کار میکنه چشمشون تنگ نیست، به خلاف حالا اینه که تو کمر زندگی میکنن و نمیدونم همش هم بارون و برف و ایناست، اینا همش دلشون بست است. حالا اهل خشیت وقتی میخواد مواجهه با فقران بشه طبعش بلنده، حالا در توان بهشون نمیده یه چیزی به زندگی طرف بچرخه، شاید نمیگیم، حالا چون مطلب خیلی ذوقیه، این استحسانات ذوقی رو گردن حضرت خیلی نمیشه گذاشت. دومین صفتی که گفته شده اطمینانه، از اهل اطمینان باشن. چرا؟ با همین جهتی گفتم، چون اگه مطمئن نباشن اولا معلومیست واقعا رسیدگی میکنن، چون موضوع موضوعیه که فرض بر اینه که هیچ ارتباطی باش نیست، یعنی موضوع اینه که اونا خودشون نمیان جیغ بزنن، داد بزنن، مطلب رو بگن من لایستلو الیکن، طبیعتا شما باید خودت وقت بذاری بری سراغ اونا، خودت با اونا رسیدگی بکنی. خب این طرفی که میفرستی میره میگه یا آقا من پیروز تمام روستاها رفتم، غافل از این که شب در منزل خوابیده بود تا صبح، صبحم تا شب نمیرفت، خب بله انشالله حالشون خوبه. رکم لهوم نظیر، پس اطمینان باشه که اگه حرفی میزنن یا کمکی قرار ببرن دروغ نمیگن. سومش این که اهل تواضع باشند، تکبر نکنن، از موضع بالا و فقرا و مستحقین برخورد نکنن، چون اثرش از بین میره. یعنی طرف میره با تکبر و تبختر میشینه اون بالا، حالا از اون بالا یک چیزی هم جلو اینا پرتاب میکنه، خیلی از موضع غرور، از موضع این که منم که دارم به شما کمک میکنم، این بیچاره ها رو به صف میکنه، به خط میکنه، یک دارون میخواد بهشون بده، 200 جور ازشون احترام میخره، اینجوری نباشه، چون این عملا نه فایده ای داره، بعدم اثر تربیتیش از بین میره. قبلا عرض کردم دست گیرنده رنگ فعل دست دهنده رو میفهمه. شما وقتی یه پولی به کسی میدید، یه وقت نیتتون واقعا تکریمه، یه وقت نیتتون عشقه، یه وقت نیتتون تحقیره، یه وقت نیتتون تعظیمه، یه وقت نیتتون صرفا کمکه. گاهی اوقات دست میکنی یه پول حسابی هم به یکی میدی جلو چشم همه، اون میخوای تحقیرش کنی، یا اصلا دوتایی هستید داری یه پولی بهش میدی فقط میخوای اینو تحقیرش کنی. یه وقت عشقه، یه وقت محبته، یه وقت نه ممکنه علل دیگه ای داشته باشه. انگیزه ما در به تعبیر شیکه امروزی یا دهش، یعنی در اینکه پولی رو به کسی میدهید، انگیزه ما برای این کار خیلی متفاوته. میخوایم خودمون رو بزرگ کنیم، میخوایم تو چشم بقیه بیاییم، میخوایم مثلا حتی خودمون بر خودمون شیرین بشیم، خودمون رو آدم حسابی به نظر بیاریم. این انگیزه ها فعل رو دارای رنج میکنه و این معمولا دست گیرنده اینو میفهمه، لمسش میکنه. بقیدن هم نمیدید بعضی وقتا یک کسی به یکی کمک کوچکی میکنه، ولی خیلی به دل طرف میشینه، طرف رو عمیقا متاثر میکنه. یه وقتا به کمک خیلی بزرگی میکنه، جز اینکه تنفر ایجاد بکنه چیزی نیست، پول میگیره رو پشت میده. چون این دست میگن ننک نداره، حالا بعضی وقتاش اینجوریه، یعنی بعضی وقتا دست نمک نداره، بعضی وقتا اونی که میخوره ذائقه فهم شیرینی و نمکش از بین رفته، اون ایستشو نمیگیم، این طرف نیتش بعضا تأثیر میزنه. تواضع اگه نباشه این اثر رو از بین میده. یکی هم همین تعبیر، دوباره استفاده از تعبیر فرق، که این که از این عنوان بشه، این کسی که متصدی این کاره باید برای این کار فارغ الوال باشه. اینجوریست که هزار تا کار داشته باشه، یکیش هم اینه. نه اصلا خودش کار اصلیه که برای این مسئله انتخاب شده. نکته پنجم این که بگیم چرا فرمود ثقتک، نگو از ثقه، آدم های مطمئن انتخاب بکن، گفت نه، آدمایی که مورد اطمینان خودت هستند، یا اینکه آدم های ثقه خودت، یعنی اطرافیانی که در اطرافی بودنت هم ثقه هستند. ثقتک نمیگه مطمئن باشن، آدم های خوبی باشن، آدم های دوزی نباشن، آدم با تقوی باشن، میگه نه، اینا باید نوعی هم ثقه تو باشند. ثقه تو یعنی چی؟ تو تو احتماله، یکی این که بالاخره اینا دسترسیشون به تو بالا باشه، بذار ثقه تو میشن. ثقه تو معناش اینه که هم ثقه هم آدم تو هم. یعنی هم جزء کسایی هستن دسترسیشون به تو بالاست، هم آدمی هم که ثقه. و اگر ممکنی یه فرص ثقه باشه ولی بخواد توی حاکم رو ببینه، خودش دوباره یه سال وقت خودش باید به تو برسه. آدم بسیار مطمئنی هم ولی دسترسی به تو نداره. اما یکی هست که دسترسیش به تو راحته، میتونه قشنگ هفتهی به راحتی بیاد یه ساعت دو ساعت شما رو ببینه، کاراشو بررسی کنه، کاراشو بره. این ثقته. این دو احتمال به نظر انسابه، به خاطر تفریحی که بلا فاصله بعدش داره که حالا میخونیم، که میخواد بگه سریعاً به تو امور رو برسونه، گزارشکارش رو بتونه سریع بده، گزارش نه، بتونه حل کنه مشکلاتو. حالا رفته پس کن فلان فقیر رو دیده، حالا تازه نخواد خود این بوده دنبال این یکی پیدا بکنه که بگه آقای پولی بدید بش بده، بتونه بلا فاصله اگه ساعت ده شبه ساعت ده رو با تو تلفنی صحبت کنه، پول بگیره، حل مشکل طرف حل بکنه. یه احتمال دیگه هم این که بگیم ثقتک اشاره به نکته است، اون این که بدونید این وظیفه اولا و به ذات وظیفه توه ها، یعنی حاکم پدر جامعه است و وظیفه اولش کم کردن رنج مردمه. حالا زوال بؤسا و زنا و اون محتاجین مستاکین من لا حیلة لهم، نه که شما حضرت، اینا اولا و به ذات مسئولیتشون با توه، لذا خودت باید تصدی بکنی، ثقتک لازمه به گروه هایی که باید خودت، خب خودت نمیرسی به همه، اما چند نباید خودت به اونا مراجعه بکنی. این که اصلی ترین کار حکومت پایین آوردن رنج مردمه، خب بالاترین رنج هم رنج جسمانی است که در یکی وارد میشه و رنجی است که ناشی از فقره، بقیهش در مرحله دومه. پس چون چرا؟ به خاطر این که نیازهای بشر طبقه اول شروع میشه از خورد و پوشاک و نوشاک و اینا از کار تعابیر میگن، ایناست که شروع میشه. نیازها رو از مرحله اول باید ایجاد کنه. پدرم تو خانوادهش اول از همه باید غذا ایجاد کنه، بعد امنیت ایجاد بکنه، بعد سرپناه ایجاد بکنه، بعد لباس ایجاد کنه، بعد تازه میرسه به مراحل بعدی که این کاراشو انجام بده. پس این مسئولیت اولش با توه، لذا ثقتک باید باشن، تو باید تصدی بکن. اینجا یه عبارتی داره دعائم تو تمام نهج البلاغه آمده، بی خودم آورده تو تمام، به خاطر اینکه اصلا عبارت دعائم در متن نامه عهدنامه هیچ پیوندی با نهج البلاغه و توحف نداره. توحف و نهج البلاغه یکی هم، حالا کلماتی اضافه داره، 3 تا جمله 5 تا جمله اضافه داره، اما اصلا سیستم دعائم الاسلام پیداست یا او اصل بوده این آفر، یه کسی نقل به معنا کرده، یه سابک دیگه ایه، اصلا نوع نگارشش چیز دیگه ایه، نوع ورود و خروجش چیزیه، در مطالب رو آورده نوع دیگه ای بیان کرده، حالا تیکه رو اینجا چون آورده فقط اشاره بش بکنیم. ممن لا یحتقر الضعفا، این کسی که انتخاب میکنی که بره به اونها به پردازه باید از زمره کسایی باشه که ضعفا رو حقیر نشموره. ولا یسترش ولا یسترش فل عظما، و ضمناً بزرگان در چشمش خیلی بزرگ نیاد. استشرف به معنای دو تا معنا داره، یه معناش اینه که سر رو بلند کرد او را دید، معناش اینه که اینجور نباشه فقط وقتی آدم های بزرگ و عظمامیان سر رو بلند کنه اونا رو ببینه، اونتا این فقط ازش سر نمیاد. لسان و لسان یکی از کتاب های لغته، لغت خوبی هم هست، معاصر البته، او آمده گفته معین کرد او را برای دیدن، که این خیلی خوبه، یعنی لایسترشفل عظما، یعنی این که فقط اونا رو معین نکنه که فقط اونا رو ببینه، یعنی توجهش فقط به بزرگان باشه، اصلا به کوچیکا توجه نداره، نگاه میکنه اول اصلا این کیا مهمن، کاری به بقیه نداره که حالا این ضعفا کی هم نیستن. بعد حضرت میفرماین که فلیرفع الیک امورهم، این که گفتیم چرا ثقتک، چون باید دسترسی به تو داشته باشه و بتونه مشکلات رو حل بکنه، این فاق میتونه فاق تفریع او باشه که فلیرفع او به سوی تو بلند بکند امور آنها را. رفع با الا وقتی متعدی میشه، هم رفع هم ارتفع به معنی شکایت کردنه، البته اگر فا مفعولش انسان باشه، میگن رفع زیدن الا حاکم، یعنی از زید شکایت کرد. منطور اگه امر باشه، این یک کاری باشه، مشکلی باشه، خب طبیعتا این نیست به معنی اینکه شکایت ببره به اونجا، یعنی در طبقات اجتماعی یا مرتبه، بالاخره تو مرتبه بالاتری هستی دیگه، تو حاکم این بیچاره ها پایینه، این کار اینا رو به مراتب بالا بتونه انتقال بده، انتقال بدهد به مرتبه حکومت، مرتبه تو، مرتبه والی، مرتبه بالاتریست امور آنها را. این توش به نوعی هست که انه اونا ضعیفن در مراتب پایین هستن، تو بالایی در مراتب بالا، پس کار باید از اون مراتب بالا، از اون نهادهای بالا دستی باید بتونه انتقال بده و کارها را به اونها بفرسته. لذا من اینجوری ترجمهش کردم تا امور آنها را به سوی تو برآورد. بر به معنای هم بالا بردن. یه نقطه ای که وجود داره در الیک است. چرا فرموده الیک؟ این یعنی امورات رو به شخص تو گزارش بده، به این که تازه نخواد بره به یکی دیگه بده، بیاد به خودت بگه. اگر مشکلاته به خودت تو گزارش بده. منطقه این توجه بکنید جوامع بسیط این خیلی توش راحته. یه دهیه حالا مثلا نهایتش 500 تا 1000 تا آدم که میتونه طرف به همه رسیدگی کنه. حالا فرض بفرمایید زمان مرحوم آقای آشقابی‌الکریم حوزه قم 300-400 تا طلبه بودن و یک مرجعی بود و میتونسته به همه نهایت حالا با سختی روزی 2 ساعت هم وقت میذاشته همه رو رسیدگی میکرد. ولی وقتی همین شد 80,000 تا 60,000 تا امکان این که فرد خودش پیگیری بکنه که نداره. که اینجا طبیعی است که باید نهادسازی بشه. این همون بحثی که راجع به مولا المبرهدین گفتم. خب طبیعتا وقتی یک کسی حالا شد 80,000 تا حوزه شد نمیتونه وای به حال اینکه بشه 80 میلیون نفر. خب این طرف بخواد دونه دونه نمیشه. یک وزیر کشاورزی بزرگواری بود شماره تلفن شده داد که همه زنگ بزنم. خب همون به ساعت اول دیگه امکان حل هیچی وجود نداشت، بخاطر اینکه اینجور نیست که شما بتونه همه کشاورزا تلفن جواب بدی که نه یه نفر 100 نفر هم نمیتونن، نه 100 نفر 100,000 انگوان. هر باید نهادی پیدا بشه، سازمانی پیدا بشه، پیگیری بکنن. بعدم یکی از مشکلات دیگه اینه که خب حالا اگر یه نفر آمد زنگم زد دو و کچه راست میگه، تو جوامعی که قرق در دروغه طرف چیزی میگه، حالا میگه گفتیم شد شد نشدم نشد، این میدونی یه دستن یه قبض آب دست میگیرن دوره چیز را میفتن این قبض را نشون میدن یه پولی میگیرن. من نمیدونستم تو جریان نبودم، یه بار یکی یه بار گفتم خب بده من بگم پرداخت کنم، گفت نه آما من 6 برابر این قبض پول در میارم، این هر جا میبرم میدم نوشته مثلا 4,000 تومن این 1,000 تومن میده، پیش 10 نفر که برم 10,000 تومن میگیرم با یه قبض 4,000 تومن، این تو بخوای با یه قبض 4,000 تومن مشکل ما رو حل میکنی. این طرف به این نوعی نمیشه مسئله شد، طبیعتا باید نهادسازی بشه. لذا این الیکه به این هست که بله به تو باشه، زیر نظر تو باشه، زیر نظر شخص حاکم باشه، امور فقرا باید مستقیما مربوط به حاکم باشه، ولی نه اینکه حالا دونه دونه اینا رو بخواد بررسی بکنه. طبیعتا در یک نظام نو، نظام بزرگ، حتی حالا نظام های سنتی بزرگ، این قابل دسترسی بر همه نیست. بعد بفرماید ثم عمل فیهم بالاعذار الالله یوم تلقاه. این دوباره اون لغت اعذار رسیدیم که عرض کرده بودیم و میگفتیم با وقتی سرش بیاد مرادش اینه. حالا اینجا مطابق باز دستفرمون دیروزمون ترجمه بکنیم تا بعد بریم جلو. عمل یعنی کاری که در خارج ظاهر میشه، اگر ظهور نداشته باشه صدق عمل بشته میشه، میشه فعل. یعنی شما افعال جوانهی دارید ولی اعمال جوانهی ندارید. عمل مربوط به جواره، عمل مربوط به اون مقامی است که ظهور پیدا میکنه، خارجیت داره. لذا میگه برای اونها کار بکن، یعنی کاری که انه که در عالم خارج صورت پیدا بکنه، مشکلاتشون رو برداره. این هم طبیعی است که باید به نوعی درش تصرف بشه، چون در آنها کار بکن که نمیخواد بگه تو اونها، میخواد بگه درباره آنها. حالا یا درباره امورات اونها یا حل مشکلات اونها، به طور مطلق اگر بگیم درباره آنها خب شامل همه میشه، اما اگه درباره را نخواهیم بگیم، در به معنای درباره نباشه، بگیم در حل مشکلاتشون. هم برمیگرده به همین گروه های فقیری که هستند که در امورات آنها، چون لغت قبلی همین امورهم بود، ثم عمل فیهم یعنی فی امورهم، مثلا به این معنا بگیم. خب بالاعذار این با چیه؟ با یعنی به گونه ای عمل بکن که وقتی میری پیش خدا و خدا را ملاقات میکنی تو بتونی اونجا عذر داشته باشی. دیروز گفتی عذر یعنی عذر او را پذیرفت، دقیقا عکس معنای فارسی است که ما استفاده می کنیم. ما میگیم عذره که انه این عذر خواهی کرد، نه این عذر را پذیرفت. عذره اونم به معنای عذر را پذیرفته. اگر با چی متعدی بشه مستقیما اعذره، اعذر فی یا اعذر علیه، اینا یعنی عذر او را پذیرفت. اما اگه اعذر با من متعدی بشه به معنای عذر آوردنه. اینجا ولو من نیمده، ولی اینجا اعذار به معنای عذر آوردنه نه عذر پذیرفتن، چون خداوند کارش عذر پذیرفتنه، ما کارمون عذر آوردنه. اعتذرم دو تا معنا داره، دوباره با ان و من اگه متعدی بشه به معنای عذر آوردنه، با الا متعدی بشه این عذر خواهی کردن. پس اگه خواستید به یه عربی بنویسید بگید آقا من از شما عذر خواهی میکنم، باید بگید اعتذر الیک و الا اعتذر من هذا، یعنی دارم عذر میارم، بهانم اینه. اعتذر من یعنی عذر من اینه، عذرم اینه. این به معنای سه تا گفتیم در عذر چهار مسئله است. فاعل عذر، خواهی کردن در فارسی، آره به فارسی دارم میگم، من عذر خواهی میکنم از شما در یک جرمی به یک چیزی، اینجوریه. اون وقت اگر بخوایم عربیش بکنیم اینه، من عذر شما را میپذیرم، پس من فاعلم، شما مفعولید، در تخلفی که کردی فی میاد به سبب اون توجیهی که داری میگی، با توجیه. خب اینجا ببینیم، حالا ثم عمل فیه بلا اعذار الاللهش، اینجا یعنی وقتی میری پیش خدا عذر میبری به گونه ای که بتونی یوم تلقاه، روزی که خدا رو ملاقات میکنی، شما بتونی عذر بیاری، توجیه داشته باشی. پس این الاعذار من عمل، اعذار اینجا معنی عذر آوردن، اعذار به این معنی. یوم که نمن یقال روش مصر نیستیم، به جهت اینکه همه کتاب های نهج البلاغه و حتی توحف اینجا تا اصلا دعوای مسلم نداره، اینا همه رو با اعذار اعراب گذاری کردن. ولی ممکنه هم اصلا بگیم بالاعذاره، اعذار جمع عذره، یعنی به همراه مع الاعذار، شما با عذرهایی بری پیش خدا، یعنی عذر به معنای همون توجیهه، عذر به معنای این که من با توجیهاتی میرم اونجا که این کارا رو کردم، کارا رو نکردم. یا ممکنه مثلا اعذار بخونیم، اعذار نخونیم، ولی همه کتابایی که موجوده فعلا اعراب گذاریشون اعذار. بعد می‌فرماید فإنها أولا من بین الرعیت احوج الی الانصاف و تعاهد، که در توحف در نهج البلاغه نیست، من غیرهم. این خیلی مهمه. بعد کنید معنای جمله روشنه، میگه بین مردم این گروه، یعنی همین گروهی که گفت یکی لاهیلت لهم، یکی مساکین، یکی محتاجین، یکی اهل البعصا، یکی و زنا، این گروه ها همه رو گفتیم اقشار آسیب پذیر، به بیان امروزی ها، به بیان قدیم یعنی فقرا، کسایی که ذوی الاعذارن، مشکلات دارن. اینها بین مردم نسبت به انصاف بیشتر محتاجند از غیرشون. تعهدم یعنی سرکشی کردن، یعنی بیشتر احتیاج به سرکشی دارن. سرکشی روشنه، چون اینا بیشتر درد دارن، خب باید بیشتر بهشون سرکشی کرد. یه گروپا خودش از زندگیش میچرخه، شما نریم بیشتر بزنی، خیلی هم زندگیش خوبه، اتفاقا همون بهتر که نری شما بیشتر بزنی، وقتی میای سرکشی کردن دیگه مشکلاتش زیاد میشه. اما اگه انصاف رو بگیم محل تعمله، چرا به انصاف بیشتر احتیاج دارن؟ انصاف رو اگر شما عدالت بگیرید، همه به یه اندازه به عدالت احتیاج دارن. چطور به احوج به عدالت هم؟ به سرکشی، به کمک، اینا درست، به عدالت چرا؟ میشه گفت مثلا یه نفری که وضعش خوبه به عدالت کمتر احتیاج داره، همه به عدالت احتیاج دارن. دو بیان میشه کرد. یه بیان ساده است. بگیم ببینید، شما وقتی که دو نفر اومدن دادگاه، یه نفر الان آقا اگه حقشو نگیری بدی شب میمیری، یکی اگه حالا بگی پرونده رو برو شما پس فردا بیا، تا پس فردا نمیمیره، داره بخوره. هر دو به عدالت احتیاج دارند. اما من حیث و اینی که این مال داره اون نداره، میشه گفت این بیشتر احتیاج داره. پس احتیاج به عدالت یکسانه، احتیاج به تسرع در دادرسی، تسرع در اعمال عدالت در یکی بیشتر از دیگری. گفتم دو نفر الان پرونده دارن تو دادگاه، زید با عمر، بک با خالد. اما زید الان اگه پولش نگیری از عمر بهش بدی شب هیچی نداره، نمیره. اما بک پولش نگیری از خاله داره یه سال زندگی میکنه، گیری نداره، سر زمینی دعوا دارن، اون زمین داره حل شدن نشد، این زندگیش میچرخه. به این بیان تسامحاً میتونیم بگیم که این آقا احوجه. یعنی شما اگه به این رسیدگی نکنید زندگیش همه الان تباه میشه، اونو اگه به زندگی رسیدگی نکنید حالا زندگیش دلن داره میچرخه. حالا دو ما دیگه گوارا تو که یه سال مالتو نگرفتی، حالا دو روزم روش، حالا برو شنبه بیا. این یه بیان که شاید ظاهرش این بشه، اما ممکن بگیم که نه، یه پله مسئله بالاتره. ببینید، شاید باز با تنبه میگم، میگه اینها بیشتر احتیاج به عدالت دارن. همه احتیاج به عدالت داریم، هم متهم هم شاکی. اما در پرونده ای که حق با متهمه، متهم احتیاج به عدالت داره نه شاکی. شاکی اتفاقا اگر عدالت نشه به نفعشه. تو جواب قبلی ما دو تا پرونده بین چهار نفر لحاظ کردیم، زید و عمر، بک و خالد. تو این جواب بین یه نفر، بین دو نفر داریم فرض کنیم، یه پرونده است. اینجا میتونیم بگیم که زید احوجه نسبت به عمر. ممکنه بگید که آقا زید اینجا محتاجه، او غیر محتاجه. آن رو متهم کنه دارم، دعوا داریم من و شما سر زمین، محقم شما غیر محق، من زی حقم شما مال من خوردی. اینجا عدالت، منم که به عدالت احتیاج دارم، بلکه اگه عدالت نباشه به نفع شما، شما که به عدالت احتیاج نداری. دو نفر که اینشون دعوا میشه، یکی زی حقه، یکی غیر زی حقه. دیگه زی حقه که به عدالت احتیاج داره، غیر زی حقه به عدالت احتیاج داره. غیر زی حق اتفاقا اگر عدالت نباشه هلون به نفشه. حالا اینجا تعبیر احمد میشه گفت، ممکنه کسی اشکال کنه بگه اینجا میگید محتاج تر. بله، ما جایی که یک طرف مستر هست، طرف دیگه اصلا نیست، در سیره اول و تفصیل تفصیل به کار میبریم. یعنی شما میتونید بگید که خدا از دیگران اعلم، ماها صفرین، جهلیمون علمه، ولی تعبیر اعلم میشه به کار بود. افعال و تفصیل رو میتونید به کار ببرید، جایی که یک طرف مبدع هست به طرف دیگه مبدع نیست، میتونید هم جایی به کار ببرید که یک طرف مبدع بیشتره، یک طرف مبدع کمتره، صدقه شرده بگست. اینجا آوره، اینجا هم دارید میگید، اینجا قطعا وصفیه، چون منم داره دیگه، من غیر همه. اینجا دارید میگید که در اینجا بعد زید و عمر آمدن، زید زی حق، عمر غیر زی حق، نمیگید زید محتاج تره به عدالت از عمر، بلکه اصلا زیدی که احتیاج داره، عمر اصلا احتیاج به عدالت نداره. حالا به این بیان میخواد بگه ببینید، تو جامعه ای که فقیر وجود داره و غنی، در اصل اغنیا حق فقرا رو خوردن. تو این جامعه اگه زکات درست داده میشد، اگه تقسیم درست انجام میگرفت، اگه به عدالت رفتار شده بود، نباید اینقدر فقیر و بدبخت میبود. اینا حقشون خورده شده. حالا ممکنه شخص من غنی نخوردم، این جامعه حق اینا رو خورده، اینا هم که احتیاج به عدالت دارن. در عدالت تقسیم اموال اینان که محتاجند. اگر درست عمل می شد، اگر مالیات ها درست داده می شد، شؤون درست انجام می شد، اینا نباید به این روز می افتادن. این معلومه این جامعه عدالت اقتصادی ندارد. عدالت ندارد یعنی چی؟ یعنی یک طرف بیشتر از طرف دوم خورده، پس باید از رو بگیری به این بدی. نمیشه توی جامعه پیوم هفته رو ضریب جینی حرف زدیم دیگه، فاصله طبقاتی این مقدار بالا باشه. بالا بودن فاصله طبقاتی نشونگر این که این جامعه عادلانه عمل نکرده. پس حالا این جامعه به عدالت نیاز داره. بده کیا نیاز داره؟ اونا که عقلشون خورده شده، نه اونا که عقل دیگران خوردن. اتفاقا اونا اگه عدالت نشونه نفسونه، چون عدالت میگیرن بعد از خلقون اونا بکشن بیرون بدن به اونا. همینطور که امیرالمومنین گفت من میگیرم این کارو میکنم. به همین جهت هم گفت قتل فی محراب عبادته لشدت عدله. خب نظم داشت به هم میزده، نظم شکل گرفته باطلی که انجام شده بود. پس احوجن به این معنای امکن امیقال، یعنی اینا محتاجن. چرا؟ چون جامعه حق اینا رو خورده. بقیه محتاجن؟ نه اصلا بقیه عظیم نیست، محتاج عدالت نیست. بعد می‌فرماید که و کلون فعذر الالله فی تعدیت حقهی الیه. اینجا برابر اوست که تا حالا گفتیم راجب عذر، ولی روز گفتیم باید فی رو من معنا بکنیم و الا معنا به هم می‌ریزه. چون گفتیم اعذار با من به معنای عذر آوردنه، اما اعذار با فی به معنای چیه؟ پذیرفتنه. داره میگه تو عذر بیاور، نه عذر رو قبول بکن. چرا؟ اگه الله نبود اینجوری درستاسیش میکردی، اما اینجا نه، باید فی رو دقیقا از معناش برگردونیم، بگیم به معنای منه و بگیم کلون فعذر الالله، یعنی در پیشگاه خدای متعال عذر داشته باش. فی تعدیت حق کل الی، در این که حق هر کسی رو به او برگردانی. این کلون اومده مقدم شده، مبتدا شده، فعذر الله همش خبره. اون فی تعدیت حقهی الهی، فی تعدیت حق کل احده آمه مامه استقراقی دیگه، یعنی دونه 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 منتها کلون، یعنی کلون من الفقرا، چون موضوع صحبت اوناست. و اون با بیان احوجی که گفتیم خوب در میاد، میگه باید حقشون رو بهشون بدی. حقم تعبیر میکنه، یعنی که همه این جامعه اگه توش فقیره، فقیر زی حقه. و جامعه، جامعه چیزی که بقیه افراد نیستن، بقیه افراد نسبت به اونها چی دارن؟ حقشون رو خوردن. حالا هر کی بندازه خودش، همه هم نگاه نکنن به پول دارتر از خودشونا، تا چاسای این حرف رو میزنن همه سر تکون میدن که هره اینی که همه حقه یه در دیگران خوردن. نه، اگه من پول دارم به صورت زیر دستن حق خوردن. هر کی نسبت به خود زیر دست داره، تو هم حقه اون زیر دست داره خوردی، اونم بالایی باید بالاتر داره. یعنی باید تعادل تقسیم ثروت صورت بگیره. به این معنا نیست که تساویه ها، تساوی نیست. به هیچ عنوان جامعه انسانی به تساوی نمیرسه. معمولا این دستورات اخلاقی آدم بلافاصله خودش رو از موضوع خارج میکنه و به بقیه نگاه میکنه. نه، هر کی رو خودش هست. اگر قانون ظالمان است، یعنی قانونی که اجازه داده که یک نفری بتواند از این قانون استفاده بکنه، کلان درآمد پیدا بکنه، خمسشو نده، اگه خمسشو میداد اینجور نمیشد، زکاتشو میداد اینجور نمیشد، حقوق دیگران ادا میکرد اینگونه نمیشد. و این در فرمایشات امیرالمومنین خیلی زیاده. حاضر تمام الکلام. یه نکته ای رو اول بحثنامه های ذکاوت گفتن، با این فی تعدیت حقهی الهی که این ساختار جمله بندی باید باشه من، ممکنه تو دیروز هم گفتیم همه مترجمینم مخالف بودن، ممکنه به این که بگیم این جمله بندی های با و فا و میم و اینایی که آوردیم و من و فی و علا و الا در مواردی تقسیماتش به هم بخوره. حالا اگر بره کسی نگاه بکنه با دقت ببینه همون جاهایی هم که ایشون در نهج البلاغه نقل کردن که اونا همش به این معنا باشه نتونیم به اون معنا ما برگردونیم، برش گردونیم همه موارد نگاه بکنیم، ممکنه بگیم خب اونجا هم اگه فی میتونه به معنای من باشه خب اونجا هم با میتونه به معنای من باشه، ببین اینا عوض بشه و اینا تغییرات اینا هست. تزمین نه احتیاج نداره چون اینا همش تو خودش احتیاجی به از چون سه تا مورد داره از مواردیست که حروف اضافهش خیلی معنا رو عوض میکنه تو مطلبش. بعد از اینجا وارد وقت ایتام میشن که انشاءالله شنبه.